بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سندیم که هر کسی به حقیقت انسانی که از نظر قرآن و عرفان مطرح است به این مقام نائل بشود که انسان در عرف عرفان را در فصل اول معنا کرده بودیم و گفتیم که عرفانی هم که این انسان میخواهد به اون عرفان برسد، عرفان به معنای توحید صمدی قرآنی است. هر کسی برای این حقیقت پیاده بشه و دارای این توحید قرآنی بشه، این چون این فردی حالاتی براش پیش میاد، خود به خود تمثلات بهش رو میاره، القاعات سبوهی از عالم غیب در سر و نهان او پدیدار میشه و تا انسان در نظر قرآن و در عرف عرفان نشده، این حالات بهش دست نمیده. این حالات مخصوص کسی است که به حقیقت انسان قرآنی شده باشه، که حالا مواردی رو انشاءالله در این فصل سوم برز میرسانیم که مطرح فرمودن. القاعات مطلقا اون چرا که در عالم غیب نصیب عالم ماده می شود، مطلقا القاعات منسوعی رحمانی سبوهی است، مگر اینکه انسانی که به عنوان قابل تلقیات غیبی هست اونطور طهارت سر و باطن نداشته باشه که بتونه تلقیات غیبیه را که پاک و مقدس هست به جایگاه اصلیش، مقام اصلیش مشاهده کنه، در موطن تحقق القاعات احیاناً خطایی در قابلیت پیش میاد که دچار القاعات شیطانی میشه، همونطوری که همین الان در درس تمهید به عزیزان مطلبی بود در متن که مطلقا اونچه که از عالم غیب برای انسان تنزل پیدا می کند، اینها همه شمس معانی هستند که در حقیقت جان انسان کامل پیاده می شه، منتها بر اساس استعداد افراد، خواسته های افراد. می بینید همین انسان کامل برای یکی به عنوان مزله، برای دیگری به عنوان هادیه. یکی انسان کامل رو دوست داره، محب بشه، دیگری به انسان کامل دشمنی داره و مبغضشه، با او عناد داره، تا استعداد افراد در پذیرش صور غیبیه چه باشه. عالم غیب مطلقا مأموریت داره که هر فردی را، هر موجودی را به مطابق استعداد و خواسته های ذاتی او بهش جواب مثبت بده. یکی از عالم غیب و کمالات را، حقایق را به نحو اسم شریف محب، هادی اینها میخواد، دیگری باز همون حقایق غیبی را برای خودش به صورت عناد، گمراهی، بیچارگی طلب میکنه. ولذا این انسان کامل هم هادی محبینه و هم از اون طرف هادی مزلینم هست. همون خدایی که با اسم شریف هادیش تمام مهتدین را، کسانی که از حق متعال هدایت طلب میکنند را هدایت میفرماید، همون حق متعال میبینید که در متن روایات ما ادعیه زبان مطهر معصومین عزیز ما همون به عنوان هادی المذلین هم آمده، کسانی که مذلن، گمراهن، گمراه کننده هن، همونها رو اسم شریف هادی داره، اونها رو هدایتشون میکنه که گمراه کنن. حالا اینها حرف داره، براتون سوال پیش میان از این سوال های دم دستی ابتدایی که خب پس اگه خدا هدایت میکنه، خدا آدم رو گمراه میکنه، پس تقصیر ما چیه که ما رو جهنم میبره، ما رو چه میبره؟ خب همون جایی هم که جهنمی رو ازش سوال میکنن، ما سلککم فی سقر، شما چرا در راهی جهنم چرا هستی که یک درکه از درکات جهنمه، چرا اینجا رو داری میری؟ خب کی هدایتش میکنه داری این راه رو میره؟ مثل این که اونجا در گوسفند، در آهو، از اون طرف اسم شریف هادی هدایتش میکنه که اینجور فرار کن، در اون گرگم به مطابق خواست او، درندگی او، قابلیت او هم داره بهش هدایت میکنه که اینجوری برو دنبالش کن، بگیر. هر دوتا باید در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم باشن. معنا نداره که میش در فرار کردنش هدایت بشه اما گرگ در دریدنش، در مثلا و دویدنش و در گرفتنش، در خفه کردنش هدایت نشه. مطلقا هدایت مطلقه از ماورای طبیعت به مطابق و قابلیت وجودی افراد، استعداد افراد، اشخاص، موجودات، این هدایت خودشون نشون میده. فرض هر کسی انسان بشود تمثلات داره، تمثلات و القاعات سبوهی داره. البته همچنیست که هر کسی تمثلات داشته باشه انسان باشه، اینی هر کسی انسان در عرف عرفان بشود و انسان قرآنی بشود که حقایق و اسرار آیات قرآن در او پیاده بشود، این شخص بدون تمثل نیست. شبش حالاتی داره، روزش حالاتی داره، برای او معراج پیش میاد، از اسرار وجودی خودش با خبر میشه، در خواب صور ملکات خودش رو مشاهده میکنه، صور ملکات دیگران رو مشاهده میکنه، در بیداری اگر قوی بشه هم صور ملکات خود را و هم صور ملکات همه افراد رو میتونه مشاهده کنه، چون انسان قرآنیه. ولذا امام معصوم که به همچنیست که پیش مطالعه کنه بیاد برای مردم حرف بزنه که او تمام علم بیکران نظام هستی در او به صورت بالقوه تحقق داره و فقط به فعلیت رسیدنش مترتب بر شاعشه که بخواد، اراده بفرماید، توجه کنه. به محض اینکه توجه فرمود براش حاصل میشه. اذا اراد الله به شیء ان یقول له کن فیکون. البته اگر اراده نباشه اون کن فیکون هم نیست. معلوم میشه کنی که کنی ایجادی هست، امر ایجادی است، به دنبال این امر ایجادی کن و تحقق وجودی یکون شی، تحقق و عینی خارجی یکون شی و به وجود میاد، معلوم میشه بر اساس اذا شاء اذا اراده هست. انسان کامل هم معلم به علم آدم الاسماء کلها هست، اما این تعلیم اسمایش در تمام شؤون و در تمام کسرات به فعلیت رسیدنی، یعنی فعلیت بالفعل الان همه حاصل نمیشه. هر کجا را هر چرا اراده بفرماید، علم او از قوه به فعلیت میاد، به صرف اراده، به صرف خواست. اما به خلاف ما حالا دلمون میخواد ببینیم که اون ور خیابون چه خبره، چند نفر دارن میان و میرن و کی چه حالاتی داره. اینجا به صرف این که اراده کنیم، اون معلوم برای ما به فعلیت نمیرسه، از قوه به فعلیت نمیان. این تخم مرغ به صرف این که بخواهیم و به فعلیت نمیرسه، مرغ نمیشه. این باید راه طبیعیش رو طی کنه تا به فعلیت برسه، اونم باید تسرم زمانی رو طی کنیم تا بتونیم به فلون کوچه بریم و از اونجا با چشم ببینیم مثلا به فعلیت علمش معلومش برسیم. اما اونی که انسان کامل قرآنی است، تمام معلومات او بر اساس اراده او، خواست او، توجه نفسانی او تحقق پیدا میکنه که اذا شاء ان علمو علمو. انسان قرآنی که در عرف عرفان مطرح است، اون کسی است که یقینا جانش باز شده، جدول وجودیش بازه دیگه، حضور مراقبتش تامه و بر اساس باز شدن جدول وجودی خودش تمام کسرات نظام هستی را در شهود به سر میبره، هر چه را بخواهد مشهودش واقع میشه. این انسان دارای تمثلاتیه، دارای القاعاتیه، خوابهای او برای او چیزها پیش میاد. یه وقتی رؤیاست، خوابه که پیغمبر اکرم در خواب مشاهده فرمود که وارد مسجد الحرام شده در آخره گویا سوره مبارکه فتحه، که انشالله خداوند اون رؤیای تو را تصدیق فرمون و لتدخلن المسجد الحرام و چه انشالله آمینین، چه که متن واقع پیاده میشه. حضرت ابراهیم در خواب مشاهده میکنن که باید انی رعا فی المنامه، یا چی فرزند من انی رعا فی المنامه انی از بهاک، باید رو ذبحت کنم. اون بزرگوارم دید انسان قرآنیه، انسان الهیه، در خواب او خطا پیش نمیاد، اون چرا که از غیب تلقی میفرماید متن واقعه. در جا دیگه نگفت بابا جان خواب هست و حالا نعوذ بالله دیشب زیاد خوردی کم خوردی و پدری یا پیر شدی نعوذ بالله کمی مثل این که مثلا کم عقلت کم زید. نخیر، در جا پسر آفرین، اونم انسانه، در عرف عرفانه، انسانه در متن قرآنه، میفهمه که انسان قرآنی خواب او، تمثلات او از القاعات سبوهیه، صدق محض، خلاف بردار نیست، اشتباه درست نیست. ولی در جا عرض کرد که یا ابتف الما تؤمر، بسیار خوب بفرمایید، در خدمت حاضرم دیگه، بدون هیچ چون و چرا، چون میدونه انسان در عرف قرآن خطاکار نیست. خب حالا اون وقایع پیش آمد. از اون بر فرزندان حضرت یعقوب برای برادرشون نقشه کشیدن، در کمال الدین آمده، کمال الدین جناب شیخ صدوق چند تا روایت مبسوط بغازا، آمدن تا غروب، غروب شده آمدن، گریه قرآن داره که و اشاعن یبکون، برادرها از محل بازی برگشتن، چه جور گریه میکنن، آخ و واخ میکنن که حالا صحنه سازی میکنن و یه پیراهن پاره ای رو هم آوردن و یه کمی نمیدونم یه رنگ قرمزی چیزی بهش مثلا از قبل طراحی کردن زدنش که پدر جان و به ما گفته بودی که مثلا گرگ میخوره، ما به حرف توجه نکردیم، حالیمون نشده، گرگ خورده برادر را. در کمال الدین جناب شیخ صدوق داره که پدر چون جدول وجودیش بازه دیگه، و بفرستید و تحقیق کنید و اداره اطلاعات آگاهی رو بگید بیان و برن اونجا نمیدونم بله چیز نمونه برداری کنن ببینیم اثر انگشت کی روی این حرفا نمیخواد. این حرفا نیاز نداره، انسان در عرف عرفان این حرفا رو میخواد چهار کنه. چه خوش برگشت فرمود که خب چی شده، چرا گریه میکنید اینجور، ناراحتید، پسر کو، یوسف ما کو؟ گفتن که اونجا بازی میکردیم، حالا صحنه سازی، او رو گرگ دریده. به 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 پدر، رو باید نگاه بفرمایید. فرمود که اگر گرگ او رو دریده، پس چرا من بوی گوشت یوسف رو از پیراهن نمیشنوم، استشمام نمی کنم؟ چون اگه این پیراهن پیراهنی بود که گرگ اومد تو درون این پیراهن، یوسف رو گرفته خورده و پیراهن پاره کرده دیگه، نه؟ پس این پیراهن باید به خون یوسف، به گوشت یوسف، گرگ دیگه اومده دیگه، ناز که نمی کنه دیگه قشنگی. و تو درون این پیراهن، این عبا، این قبا، این شخص رو خورده دیگه، خورده. شما هم که پیراهنشو نمونه گرفتید آوردید پیش من دیگه، بابا گرگ خورده، بابا گرگ خورده، پس چرا مثلا چه لا اشمو رائحة لحمه، پس چرا من بوی گوشتشو چرا نمیشنوم؟ این یکی. بعد فرمود که خب نقشه میکشی میگید او رو گرگ خورده، چرا این پیراهن از این قسمت پایینش چاک گرفته؟ معمولا گرگ رسمی داره، آه انسان کامل، نه به موجودات نظام هستی آگاهی داره، به صفاتشون، به خلق و خویشون. هیچگاه گرگ یه چیزی رو نمیگیره مگر اینکه اولین بار بناش بر اینه که گلوش بگیرن خفش بکنن بعد میخورنش. و اگه اینه یوسف مرا گرگ گرفته، پس چرا این پیراهن قسمت یقه ایشون اینجا، پس چرا چه پارو پورو نیست؟ همیشه اون دوم اون پایینهاش پارو پوره است، پس این چرا نیست؟ بعد اون آیه قرآن رو که خداوند در قرآن نقل کرد که حضرت بهشون فرمود که نه، گرگ او رو ندریده و بل سولت لکم انفسکم، بل این جان خبیث شما که جان قرآنی نیست، جان انسان در عرف عرفان نیستید، انسان در عرف حقیقت نظام هستی نیستید، اینجوری برای شما تسویل کرده، برادرتون رو بردید یا کشتید یا تو چا انداختید هر کجا، بعد آمدید نفس شما این عمل شما رو برای شما اینقدر زیبا جلوه داده و الان هم اومدید با این گریه و اینا دارید سر من رو کلا میذارید. لحن آیات رو نگاه میفرمایید، روایت رو با آیه تطبیق کنید، صاف خب حالا دارید سر ما رو کلا میذارید. اون موقع که اومدید گفتید برادر رو ببریم که من گفته بودم میترسم برادرم رو گرگ بخوره، شما خیال کردید من گرگ بیابانی رو میگم، خبر نداشتید همین گرگ خیابانی برادر رو میخوره، که طوری هم میخوره که پیراهنش رو به خلاف پاره میکنه، به اونی که گرگ بیچاره اصلی پاره میکنه هم نمیکنه، و طوری هم او رو میخوره که گوشت. از اینجا که حضرت یعقوب میگن در روایت داره که فرمود من چرا بوی گوشت فرزندم رو نمیشنوم، فهمید که یوسف غیبت کرده، که غیبت یک اصلی است در نظام هستی. خیلی ها غایب شدن، یه حضرت بقیت الله نازنین ما که نیست آقا، اصلا غیبت در نظام هستی اصلیه. هر کسی از سر امام، امامت، حقیقت با خبر بشه تو بین مردم غایب میشه، نمیتونه باشه، چیکار کنه؟ چجوری با مردم به سر ببره؟ چیکار کنه با مردم؟ منتها حضرت بقیت الله اسم اعظم غیبت الهی هست. حضرت موسی غیبت داشت، حضرت عیسی غایب شد، حضرت ابراهیم سه بار بعضی روایات دو بار غیبت فرمود، حضرت اسماعیل غیبت کرده، حضرت خضر غایب شده، خیلی ها غایب شدن. حضرت ادریس اولین بار غیبت از ایشون شروع شده، ایشون خیلی پدرجده، خیلی چیزهاست، حضرت ادریس اولین بار ایشون غایب شده و بعد از یه چند سالی دوباره ظاهر شد و حاضر شد، به اسم الیاس حاضر شده که خیلی از ماها الان و اینا شد توجه این که خیال میکنیم ادریس با الیاس دو تا آقا هستن، ولی اینکه یه آقای قبل از غیبت ادریس، بعد از غیبت الیاس شده و ایشون غیبت کرده، خیلی ها غایب شدن. بعد الان هم نه تنها آقا جان بزرگ ما که اسم اعظم غیبت الهیست غایبه، نوش جانیشون حسودیمون نگیره، این مقام غیبت در نظام هستی یک اصلیه، که همون جوری که اسم شریف حاضر مظهر میخواد، اسم شریف غایب هم مظهر میخواد. و آقا جان من و شما توانست از جنبه سطوت وجودی و قدرت نفسانی عقلی به اسم اعظم غیبت الهی غایب آخر الزمان و به این مقام واصل بشه که هیچ یک از انبیای سلف به مقام غیبت تامه خاتم الاوصیای ما نرسیدن، این آقای ما رسیده. اونم تازه آقا جانی که غیبت کرده اونچنان غیبت او غیبت اسم اعظم هست که در کنار غیبت او تمام اوتاد اربعه غایبن، ما صرف اونا رو نمیزنیم از بس که غیبت آقا ماشاءالله از سعه وجودی داره. اوتاد اربعه غایبن، عبدال 40 نفرن روایات داریم غایبن، بعد نجبا 70 نفرن غایبن، 360 نفر صلحا داریم اینا غایبن، منطقه اون غیبت حضرت آجان غیبت اسم اعظمی است که تمام این اسماء جزئیه غیبت در تحت اون اسم اعظم مندرج شده. فعلا الان ما فقط میگیم امام زمان تو از غیبت بیا، خبر نداریم که صلحای 360 هم غایبن و نجبای 70 تا هم غایبن و عبدال 40 نفری اونا هم غایبن، اوتاد در حد خیلی بالا 4 نفر اونا هم غایبن. اوه اینقدر آقا غایب شدن، برای اینکه هر کسی از سر و حقیقت امامت سر در بیاورد غایب میشه. از غیبت اصلیه، تازه همه سبقت میگیرن که مقام شریف حضور رو علاوه از این که به دست آوردن حقیقت غیبت رو هم بگیرن. خب چرا حسودیمون میگیره؟ از تو حرکت از خدا برای تو هم برو غایب شد، تو هم برو از سر امامت سر در بیا، میبینی از برادر غایب میشه. به محض اینکه یوسف از سر امامت سر در آورد از برادرهاش غایب شده. حالا درسته به ظاهر گفتم بردیم و تو چاه انداختیم، چی شده و کی برده، اینها دیگه معرکه بازیه. اون آقا میخواست غایب بشه که شد. چقدر غیبتش در حدوده گویا 20 سال طول کشیده. تو زندانم بود، تو غیبت بود، تو دربار پادشاه به عنوان رئیس وزیر، مثلا امروز میگیم دارایی و اقتصاد، چه اونجا هم غایب بود و برادرها میرفتن پیشش گندم میگرفتن میآوردن، باز برادرشون باز بینشون غایب بود تا پدری که حاضر بود پسر رو کشف کرده. کی غایب نی؟ اونایی که اهل حقن، اهل معرفت حقیقی هم، کی غایب نی؟ همه غایب هم. ما یه بیده بیشار از روی جهل و بیشارگی و بدبختی خودمون ظاهر شدیم و بعد به قول خودمون که ما حاضریم اونا غایبن، هی خدا خدا میکنیم که کی اونها حاضر بشن. نه، شما هم از خدا بخواهید شما غایب بشید، وقتی غیبت بفرمایید تمام غایبان همه حاضر میشن. چرا میخوای غایب رو حاضر کنی؟ شما غایب بشید. تا الان که هر کسی غایب شده از غیبت خودش او رو بد نگذشته، حرفی ندارن، بخل ندارن حاضر بشن، چه کنن مردم که لیاقت حضور ندارن چی میشه کرد؟ غرض، حضرت یعقوب در روایت کمال الدین داره که تا دید که بچه ها دیگه حرف نزد، با این که میدونست، دید که اقتضای طبیعی و ذاتی حضرت یوسف فرزندش اینه که میخواد غایب بشه، میخواد غایب بشه از این دستیسه بازی های برادرهاش بشه، رضا پدر حرف نزد. فرمود فلاح و خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. این فلاح و خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین را انسان برای کسی که میخواد غایب بشه میخونه. میگید کسی که در سفره براش بخونه، چون از پیش تو غایب میشه. هر کسی که میخواد غیبت کنه، حضرت یعقوب سلام الله علیه جمله یاد داده، فرمود براش بخونید فلاح و خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. افوضوا امری الله ان الله بصیر بالعباد. بل سولت لکم انفسکم، نفس شما تسویل کرده. بسیار. بعد فرمود چرا بس بوی گوش نمیشنوم؟ چرا بوی خونشو نمیشنوم؟ پس معلوم فرزندم غایب شده، بر او کشته نشده. از همین جا پدر بر اساس همین ظواهر، حالا به اون علم لدنی خودش آگاهی داره حرفی، اما از این به یک زبون اینا رو هم حالی کنه حرفیه، همون پدری که بعد از 20 سال فرمود که انی اشم راهه حت یوسف لولا ان تفندون، همون پدر 20 سال قبلم که فرزند غایب شده بودم فرموده بود که اگر میگید او کشته یه گرگ هست، اون گرگ بیابانی که شما دارید مطلب رو منحرف میکنید که او کشته اونه و معکول او واقع شده است، پس چرا من از پیراهن ایشون بوی گوشتش رو خونش رو اینا رو چرا نمیشنوم؟ معلوم غایب شده. انسان در عرف عرفان اینجور میشه و بالاتر از این حرفایی که داره. تازه اینا رو به مطابق فهم ما و حال ما حرف زده. اون چی که راجع به قضایای انبیای الهیه در قرآن کریم آمده است، به اون لطائف کد و رمزهاش باید که اصول امهات کلی قرآنی هست، اونم کلی سعی وجودی هست، با توجه تام داشت. وگرنه ای برادر، قصه چون پیمانه است، قصه ها به جهت این است که و تلک الامثال و نظره بو حال ناس، و اینا برای این است که ما یه مقدار بتونیم و اونی را که در واقع نظام هستی میگذره یه چیزی که به ذهن ما نزدیک بشه با ما اینطور حرف میزنه. چون انسان کامله، چون حجت الله و قرآن است، انسان سازه، باید تمام افراد اجتماع رو هم بسازه. فلسفه نیست که یک عده خاص فقط بتونن او رو بخونن. تفسیر سنگین نیست یه عده فقط بتونن او رو مطالعه کنن. نمیدونم مطالب علمی سنگین ریاضی و اینا نیست که یک گروه خاص فقط قدرت فهمش رو داشته باشن که و ما یعقلها الا العالمون. اینها بله سنگینه، اما قرآن نه، باید یک جوری حرف بزنه که از اون عوام کمسواد بیسواد طفلی درس نخونده پشت کوه هم بفهمه، اون خاتم انبیا هم بفهمه، که هر کسی روی این سفره و اندازه ظرفیت وجودی خودش باید غذا بگیره دیگه، باید اینجوری حرف بزنه. ولذا آمده واقعه حضرت یعقوب را، یوسف را، علیه السلام را، اینها را به این صورت در آورده. انسان قرآنی این طوری میبینی دیگه القاعات صبوحی نصیبش میشه. اعتراض برای کسی که اهلش باشم پیش نمیاد. ولذا همین پدر و آینده پسر رو میخونه، میبینه که مطابق متن چینش نظام عالم این پسر غایب میشه، جلوگیری نکرده. حتما به دست شما نمیدم او رو بی بیابون ببرید، نخیر. یک کمی هدایتشون فرمود، اما چرا مزاحم فرزندم بشن؟ فرزندم میخواد به کمالات خودش نائل بشه، میخواد غایب بشه، اون چاه براش کار میرسه، اون زندان براش کار میرسه، اون خونه ملکه و پادشاه بردنش کار میرسه، به ثمن بخشی که 5 تا درهم بعضی روایات نوشتن که یوسف به این عظمت رو خریدن کار میرسه. چه خوش که در روایات داره که در تمام این شؤون یوسف غائب بود. اونی که برادرها برده بودن که بیابان گمش کنن، اون که یوسف نبود، اون جسم بود. اونی که اونها او رو تو چاهش انداختن که دیگه یوسفی در نظام هستی نباشه، اون یوسف حقیقی نبود، اون یه جسم بود. اصلا یوسف هم از برادرها غایب بود، هم اونایی که او را از درون چاه که دلو انداختن آب بگیرن درش آوردن، اونا هم باز یوسف رو ندیدن، هیچ کی یوسف ندیده. برای همین است که بردنش بفروشنش، وگرنه یوسف حقیقی که به خرید و فروش در نمیاد که، از همه جا غایب بود، هیچ کی یوسف ندیده. اون موقعی هم که بردن در بازار و یکی آمده او رو به 5 درهم به ثمن بخت خریده، اون یوسف نخرید که. اون مثلا فرض اومده یه غلام خوشگل زیبایی خیلی خوب، او زیبایی خریده، او یوسف نخرید که. زیبایی وصف تنه، زیبایی جسم، پوست، عرضه، این عرض وصف تنه، یکی یوسف نبود که. بعد اونم که زلیخا بهش میل پیدا کرد، زلیخا به یوسف صدیق میل نداشت، به یک زیبایی و نمیدونم به یک امر جسمانی یک زن و مرد این اندازه امر عرضی میل پیدا کرد، بازم یوسف پیش ایشون غایب شده. بعدم که زنها رو دعوت کرد و حضرت یوسف رو میگن آورد بین زنها ظاهر کرد اونها، و خیلی عزیزان خانمهای بزرگوار بله اینها رو در بابه خانوم ها روایات اینها اشاره میکنن که یک نحوه دسیسه ها مکر اینها خیلی عجیبه، خانوم خیلی عجیب عجیب کار کرده که نه اینکه در شهر پخش کردن که ایشون به یوسف میل کرده، چون زلیخا خیلی زیبا بود، اگر یوسف زیبا بود، زلیخا هم زیبا بود، خیلی در حد بالا. بعد دیگه این تویی که الان تو کاخ نمیدونم همه خیلی تو مثلا به یک جوان میگن عاشق شدی، ایشون برای اینکه به اینها بگه آقا منی که این همه زیبا بودم، بیاید زیبایی این آقا رو ببینید، تصدیق میکنید که منم بیچاره شدم، شما هم میشید. بعد نقشه کشیده که اینا رو که وقتی دعوت میکنه تو چیز داره که براشون ترنج گذاشته و وردست اینا گذاشتن و ترنج رو برای هر کدام کارت تیز و نقشه کشیده. بعد اینها که جمع شدن زنهای مصر همه به اینا تعارف کرد، بفرمایید نوش جان کنید تا حالا نقشه و حساب مکر روی حسابه، بله که بفرمایید میل کنید. اونا که تفلی تا ترنج رو گرفتن که پوستش کنن و چه کنن، یوسف بیارید. و اینا آقا اینها اونچنان محو در جمال زیبایی یوسف شدن که از روی بیهواسی بعضی داشتن دستشون میبریدن، از متوجه ترنج و اینا نشدن. اینجا باز اینجایی که یوسف رو حاضر کردن هم غایب بود. روایت داره که حضرت یوسف اصلا به طور کلی تا از پدر جدا شد و دوباره با پدر با هم دیدار بفرماین کلن در غیبت روایت کمال الدین رو ببینی و غایب بود. پس اینجا هم این همه زنها گفته عجب راست میگی، عجب زیباست، ما تو الان داشتیم فلانی رو، حالا خبر ندارن که اینجا دارن همینجور کارد تیز رو دارن میزنن و دست میبرن، اونجا خبر ندارن بس که. و اینجا هم باز تازه اینها محبوب در یوسف نبوده، اینا محو در یک زیبایی ظاهری جمال یوسف بوده. این که یوسف نبود، اون یوسف حقیقی غایبه. اون که در زندانم 7 سال به سر برد بز اسنین و سال، حالا روایت داره چقدره، بعد دوباره بازم افسوده شد گویا 7 سال دیگر، چه 14 سال شده، بله یه حرف زده که باید بزنه، یه حرف بزنه که دستشو کار بده بذار غیبت ما طولانی تر بشه. به یکی که داشت و آزاد می شود گفت که اگه رفتی پیش پادشاه میشه که از من بیچارم یه یادی بیاری بگی، و اونم که رفته و همی خودش بهش گفته از من میشه یادی بیاری، از اون ورم ذهنشو جوری خورده که تا 7 سال یادشم نیاد. همین کسی که میخواد غایب بشه بله یه کاری هم میکنه که غیبت باشه دیگه. خب تا الان که از غیبت بدی ندیدیم، این همه حقایق بر ما پیش آمد، از اون چاه گرفته، از اون رونده های مسیر گرفته، از اون بازار و از این منزل و از اون زن تزایی و اونجور خودشو بزرگ کرد، و بعد ما به اون حقیقت برهان رب توانستیم که از این همه صحنه ها در بریم. تا اینجا که غیبت برای ما هرچه آورد القاعات سبوهیه بود، یه جوری اگر بکنیم یه کمی طولانی تر بشه بد نیم. بله کاری کرده که به ایشون گفته که رفتی پیش پادشاه چون خواب دیده بود، بهش گفت که شما از زندان در میری و میری اونجا انگور میفشوری و شراب میسازی اینا، و اگه اونجا رفتی یادی از ما بکن، همینی که گفت یادی از ما بکن اگر یادت اومده چه، از اون بر 7 سال هم ذهنش اصلا به طور کلی از این دوست رفیق جان جانی تو داخل زندان برده. چقدر خوب شده که قرآن داره که فانسانیه شیطان، مثلا چه نگاه میفرمایی، بله اون انسان کامله، شیطان هم در تحت تصرف انسان کامله، باید اون نسیان رو در ذهن اون شخص جلوه بدهد که تا این آقا غیبتش طولانی تر بشه. و چه اسراری است در قرآن روایات، ایشون غایبه، دیگران غایبن، دیگران غایبن، اینقدر غیبت کردن که ما الان فعلا یه تعدادی از اینها رو چون خیلی سرشناس بودن، جزو مظاهر مهم غیبت بودن در روایات دیدیم. بعد که انه اسلام که ظهور کرده، از بس که آقا اصل شریف غیبت در بین انبیای سلف یک اصل شریف، اصل بسیار خوب که هر کسی که میخواد به سر امامت برسه، دلش میخواد که متلبس به این بشه، که انهو بعد از ظهور اسلام که انه تو اذهانی پیش بیاد که راستی قبل از اسلام ما حقیقت غیبت رو داشتیم، بعد از اسلام چرا از غیبت خبری نشده. پیغمبر برای اینکه بگه شک نکنید، چرا دوازدهمی فرزند من غایب میشه؟ امیرالمومنین یازدهمی فرزند من غایب میشه، امام حسن دهمی فرزند من غایب میشه، امام حسین نهمی فرزند من غایب میشه، امام زین العابدین هشتمی فرزند من غایب میشه. همینجور هی که آقا بدونید غیبت یک اصلی است در نظام هستی و این از بس که شیرین و زیباست در بین تمام انبیای سلف مطرح بود. اگر به من پیغمبر بگی آخه بعد از ظهور جناب عالی چطور شده که این غیبت به این عظمت چرا تحقق پیدا نکرده، یکی پس از دیگری هی بگن آقا چرا 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 ما هم غایب داریم. چشم میاد، ناراحت نباشی، غایب میشه. بله فکر بفرمایید که ببینید چرا روایات اینقدر هی آقا غایب میشه، هی غایب میشه. بعد هم تازه غیبت صغرا، غیبت کبرا، بعد تمام مسائل غیبت او، حالات او، جزئیات او در زمان غیبت صغرا مضبوطه. خب پس فلانی، حالا روایت ببینید، ارشاد جناب مفید را آخرش نگاه بفرمایید. در زمان غیبت صغرای چندین ساله آقا، اون میگه آقا اونجا حادثه برام پیش آمد، آقا تجلی کرد، اون میگه اونجا، اون میگه اینجا صوت شنیدم، اون میگه اونجا آقا مرا اینجوری راهنمایی کرده. به 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 به، این چه غیبتی که هر کسی اهلشه که داره از سفرش بهره میبره. خب بله، مردمی دنبال نون آب میگردن، بخورید نون آب خدا رو بخورید دیگه. دیگه امام زمان نداره که، تو دنبال نون و آب و بچه و خونه و زندگی و کسب و کار و خونه و خیابون و ماشین و داشتن و اینا هستی. خب بفرما، حالا دو تا مریض هم شدی، دو تا جیگ بیگم میکنی، باشه، هستن کسانی میان این جیگ شما رو جوابم میدن دیگه. خیلی چیز سنگینی نیست که این همه داد فریاد میفرمایید که. خیلی خوب، حالا تازه آقایانی از صلحا، از عبدال، از نوجبا اینا هستن که آقا جان شما بله غرق در جمال و جلال نظام هستیتون، در اون هیمان وجودیتون باشین. اینجا حالا این بیمارستان یکی بر مریض رو اگر اجازه هست به چشم آقا اینو ما شفاش میدیم. خدا رحمت کنه بر آقای کشمیری عزیز رو. وارد حرم امام امیرالمومنین شدم، یعنی بنده خدای اونجا نشسته مقابل قبر آقا خواسته ای داره و بیچاره گریه میکنه، داره به قول خودش داره ذکر میگه ببین حاجتشو میگیریم. ما هم رفتیم، به دل ما خطور کرده که ایشون حاجت این چنینی داره و جوابش هم اینه. و یه باشکی زیر گوششون گفتیم که شما فلون حاجت رو داری و جوابت هم این است، و تو بین جمعیت همینجور مشغول شدیم. آقا این پا شد، آقا تمام حرم امام امیرالمومنین رو به هم ریخته که من امام زمان دیدم، ای خدا من امام زمان دیدم. آقای کشمیری لبخند میزد، بعد در اون مصاحبهشون دیدم لبخند میزد، میفهم امام زمانش من بودم. عزیز حالا تو این مقدار خواسته داری، چیز سنگینی نیست برادر که بارها روی بیچارگیم این مثال. حالا یک نفری مثلا انگشتش رفته صحرا بیابون به داسی این کارتی یه چیزی، حالا اینجا یک کاری بریده شد، باید یه پانسبان بشه که چرکی نشه، یه سوزن گزاز بخوره، این بگه آقا برای من نوبت بگیرید، مدرن‌ترین دکتر امریکایی را، متخصص نمیدونم جراح پوست کذایی را، خب چشم، بعد از چند سال نوبت بگیریم. خب حالا چیه درد؟ ولی خواستم که این پوست من یه پانسبان کنه. خدا پدرتو بیامرزه، برو این پانسبان چی محلت برای پانسبان میکنه، این که دیگه اونجا نمیخواد جام که فرمایش میکنه سر غیبت باز بشه. چی میخواییم از غیبت؟ اصلا حقیقت غیبت چی آخه که پیغمبر و همه آقا غایب دارید دارید، ناراحت نباشید، نگید که اصلا اسلام که ظهور کرد، پیغمبر اکرم که ظهور کرد، چرا غیبت به این عظمت، به این خوبی در بین انبیای سلف، یه سیره بسیار جا افتاده، این یکی چرا برداشته شده؟ کجا داریم؟ پی یکی پس از دیگری آقا داریم، اونم تازه داریم تمام دیگران اگر مظهر اسم شریف غایبن، اینی که ما میگیم ایشون غیبت میکنه، ایشون اسم اعظم غیبته، حضرت بقیت الله. ولذا غیبت او همین جوری که خاتم الاولیای علی الاطلاق است، ایشون خاتم الاولیای در غیبت هم هست، دیگه در این دوره از زندگی بشر بخواهد غیبتی پیش بیاید که به عظمت غیبت بقیت الله برسه نمیرسه. غیبت پیش میاد، غایب میشن اوتاد، غایب میشن دیگران، غایب میشن اهل ولایت، اهل سر امامت غایب میشن، اما کسی بتونه اسم اعظم در غیبت بشود جز حضرت بقیت الله در نظام هستی نداری. اسم اعظم غیبت اینجور که حالا حرفای پیش میاد. الان قرارم این بود که انسان قرآنی که به القاعات صبوحی متنعم است، این حالات براش هست، حاضره، غایبه، شاهده، مشهوده، غایبه، غیر حاضر هست، همه جور هست در نظام هستی. غایب ها از حضورش بهره دارن، حاضر ها از غیبت او بهره دارن، شاهد ها از غیبت او بهره می گیرن، او غایب ها از شهود او بهره می گیرن. تا کی چی بخواد؟ اقرأ برقه. و اون که در روایات هم داره که آجان تشی فرما میشن، قیامت برقرار میشه، اینها اونم با چه اسراری داره؟ خب البته از انسان کامل خودش قیام قیامت انسانیه. یه ما در این جزوهی که آوردیم یه عبارتی رو گفتیم که اصلا آقا جان که وقتی به اسم شریف ظاهر میشن، اصلا خود حضور ظهور آقا یعنی قیام قیامت انسانی، که حالا اونجا ازش تعبیر به یوم الایام انسانی هم یه عبارتی آوردیم. نمیدونم حالا جایی نمیدونم دیده باشم از قبل، شنیده باشم به غلب ما آمده چجوری آمده، ولی هم اینجا اینجوری آوردیم. منظورمون اینه که قیام قیامت انسانیه و اصلا قیامت قیام میکنه، البته قیام میکنه، چون مظهر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قیام میکنه، از غیبت اسم اعظم الهی در میان. دیگران غایب بودن، از غیبت به حضور و ظهور آمدن، اما از غیبت اسم اعظم ظاهر نشدن. اما آقا جان وقتی که قیام بفرماید غیبت اسم اعظم ظاهر میشه. این دیگه حالا چقدر حرف میخواهی و چقدر باید زیر رو بفرمایید، چقدر انشالله به اسرار و لطائف این عرایزی که تقدیم داشتیم انشالله انسانه ملهمه به القاعات صبوحی قرآنی بشوید همگان. اگرم دارید که خداوند بیفزاید، بیشتر بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم.